اینجا رادیو ایران. با کلمه
بسم الله الرحمن الرحیم و بهین هستیم. درود و سلام به شما شنوندگان خوب رادیو ایران. در دهه کرامت قرار داریم. تبریک و تهنیت بنده و همکارانم رو پذیرا باشید. با ویژه برنامه با کریمان در خدمت شما هستیم. امیدوارم که امروز هم ما رو همراهی بفرمایید. خب در خدمت جناب آقای مهندس فتحی پور هستیم، دوستان شنونده، و به دنبال گمشده انسان امروزی، کرامت یا کرامت‌های انسانی. از منزلگاه‌هایی هم گذشتیم، تمرین کردیم، با هم گفتیم، مصداقی هم آقای مهندس فتحی پور فرمودن. امروز ببینیم کدام منزلگاهیم و به کجا رسیدیم. درود به شما. سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و درود خدمت حضرتی و عزیزان شنونده، در خدمتون هستیم.
خواهش میکنم. ما تمرین کردیم با هم که خشممون رو کنترل بکنیم. آخرین برنامه یادم راجع به کنترل خشم صحبت کردیم. تمرین کردیم با هم که تکبر نداشته باشیم، مستقاش هم فرمودیم. تمرین کردیم، خواستیم که از حسد هم عبور کنیم، طمع نداشته باشیم، به پدر و مادر احترام بذاریم، به اقوام مختلف، به ملل، به مردم احترام بذاریم، قانونشون رو، فرهنگشون رو کنش بکنیم و بپذیریم. عرض کنم که امروز ببینیم شما توصیتون چیه برای به دست آوردن کرامت انسانی.
اشرف خدمت شما، این مطالبی که بیان میشه خود ما هم باید یاد بگیریم، یعنی برای خودمون هم داریم.
من همیشه عرض میکنم خدمت دوستان شنونده، گفتم که اول خودم بعد هم دوستان شنونده دیگه. بفرمایید.
مجموعه های در حقیقت زیادی هست، عوامل زیادی هست برای بحث کرامت انسانی که ما در این ایام بخشی از اونها رو بیان میکنیم.
بله.
یکی از اتفاقاتی که خب مبتلا به امروز خود ما هم هست، در نحوه تعامل با دیگرانه، چه در قالب گفتگو، چه در قالب برخورد کردن در محیط های مختلف، در خانواده، در پدر و خانواده، مقابل پدر و مادر، فرزند، همسر، همسایه، همکار، نمیدونم شهروند، هموطن، انسان های دیگه، و اون هم خوشخلقی. آدمی در حقیقت کریمتره، کرامت انسانی بیشتری دارد که این آدم خوشخلق باشه. ما یه تعبیری در قرآن داریم، قولوا للناس حسنا، با مردم خوب حرف بزنید. ببینید یک نفر از در حقیقت خواب که بیدار میشه، خب ما این رو داریم در همه جوامع هم هست که با سلام و صبح بخیر، یعنی صبح شما بخیر، با این تعبیر شروع میکنیم، آرزوی خیر و سلامتی میکنیم. اخمو نباید باشیم در برابر نمیدونم همسرمون، در برابر فرزندانمون، در برابر پدر مادرمون. بعد به مسی که میام بیرون، خب همسایه روبرویمون هست، وقتی میایم تو تاکسی میخوایم بشینیم، یا نمیدونم تو اتوبوس یا مترو یا هر جای دیگه، خب چه اشکالی داره که من وقتی که میخوام بشینم سلام، صبح شما بخیر، ان شاء الله روز خوبی داشته باشید. همین مقدار جمله بندی انقدر به ما کمک میکنه، زندگیمون رو راحت تر میکنه، به جای اینکه من عبوس اصلا سلام علیکم نکنم، بشینم درم محکم ببندم و بیتوجهی بکنم. حالا اون هم یا نسبت من بیتوجهی بکنم.
متاسفانه بعضی این بیتوجهی رو فرهنگ میدونن.
خواهم میخوام بگم فرهنگ
نیست. کسی که با کسی کاری نداشته باشیم، با بغل دستیمون کار نداشته باشیم، حال همسایه‌مون رو ندونیم، حال دوستمون رو نپرسیم.
ببینید فضولی کردن، سرک کشیدن یه بحث دیگه است. اما اینی که میگیم در حد عرف ارتباطات معمولیه.
درست.
من وقتی میام اصلا راننده تاکسی که نمیشناسم، آه سلام، حال شما خوبه؟ من خودم معمولا این رعایت میکنم.
منم رعایت
میگم، تجربه شخصی خودمه.
خسته نباشید جانم.
خسته نباشید میگم. بعد اگه هوا گرم باشه میگم خیلی شما زحمت میکشید، واقعا هوا اذیت میشید. یعنی همدردی میکنم، همدلی میکنم.
تاثیر داره.
اون راننده متوجه میشه، با یه نفر در کنار اون میفهمه شرایطش رو.
خیلی عالیه.
میگم این ترافیک اذیت میکنه شما رو. ما حالا بذارید از آموزه‌های خودم بگم. از این دفعه تو ماشین نشسته بودیم با یکی از دوستان، رسیدیم یه مرتبه دیدم یک تاکسی اومد، این رفیق ما ماشین رو نگه داشت و اجازه داد که ما حرکت بکنه در حالی که میتوانست حق با این شخص باشه از نظر قانون. من بهش گفتم که حق تقدم با این بود، متو این رعایت کرد. بعد بهش گفتم که چرا؟ گفت من نهایتش یک ساعت صبح میخوام برم سر کار، یک ساعت که از سر کار دارم برمیگردم تو ماشینم. این بنده های خدا از صبح تا شب پشت فرمونن تو ترافیک، اینا خیلی خسته میشن،
اعصاب نمیمونه، خسته
میشن. ما بعد رعایت اینو بله. من گفتم چقدر اتفاق خوبیه بله. که نفر اینطوری نگاه میکنه،
به شرطی که همه ما، اول من بعد هم دیگران، به این شعور آگاهی برسیم.
میخوام عرضم اتفاقا سر همین قضیه است. این کرامت انسانی که برای این دوست من بود و من او رو در نظر من بالاتر برد، به خاطر این ویژگی بود که میدیدم در برخورد با دیگران دریغ نمی کنه از یک لبخند. ما این در روایه داریم، المؤمن و بشروه فی وجهه، مؤمن بشارتش در چهرهشه. اگه غم و اندوهی داره منعکس نمیکنه به دیگران. بله خب همه ما دچار مشکلاتی هستیم در طول زندگیمون و همه این اتفاقات رو دستبندی نمیکنن.
حالا میدونین کی نمود پیدا میکنه؟ مرد خونه بیرون از خونه، آقای مهندس فتیپور، با مسائل مختلفی دست به گریبانه و در تقابله. این خیلی مهمه، چون حالا کانون خانواده هم حالا شاید به نوعی مورد نظر ماست و بیشتر به این سمت و سو هم حرکت کردیم. من به نظرم میاد که این خوشخلق بودن، با روی گشاده وارد خانه شدن، بعد این اتفاقهای روزمره ممکنه تو محل کارت هم واقعا یه اتفاق زیاد دلخواه شما هم به وجود نیومده باشه. حالا اینکه وارد خونه بشی، چطور باید وارد خونه بشی، چطور باید این خوشرویی رو و این مسئله ای رو که توی اداره اتفاق افتاده به خانواده منتقل نکنی، این مدیریت میخواد.
ببینید امروز خب تو این شبکه‌های اجتماعی از این استیکرها و شکلک‌ها استفاده
بله
می‌کنن،
که
وجود داره. فقط ببینید مرزش یک خط مستقیمه که این اگه گوشه‌هاش بره بالا خنده است و اگر گوشه‌هاش بیاد پایین گریه میشه. و در واقع حالا اخم و ناراحتیه. اصلا همین لبخنده فضا رو عوض میکنه.
درسته.
ببینید شما وقتی میخواید مثلا با همکارانتون صحبت بکنید، اگر با لبخند وارد شید یک فضایی رو ایجاد
آقا
کنید.
آقا به من همیشه میگن انرژی شما گشاده روی این شما.
بله من تصدیق میکنم.
آره این تصدیق اتفاق در مورد من افتاده.
خدا فضا مردم شو، خیلی خوب، این خیلی خوبه.
سلامت باشید.
یعنی طوری رفتار بکنیم که وقتی دیگران ما رو میبینن خوشحال بشن، خوشرو باشیم.
خدا همین پس ذهنمه ها.
دقیقاً همین.
وجود تمام مشکلات ریز و درشتی که ما هم داریم.
لزوم هم نداره که بخوام اون مشکلات رو منعکس کنم، اما حداقل این لبخنده رو که میتونیم داشته باشیم.
داره.
کمترین صدقه و احسان همین لبخنده.
درود بشه.
ما حداقل از اینا استفاده بکنیم.
بله.
بعدم ببینیم که چقدر تأثیرات خوبی در زندگی خود ما میذاره، برمیگرده به زندگیمون. درست. شما تصور بکنید من میخوام برم توی اداره، میخوام کاری رو انجام بدم، ارباب رجوعم. اگه بخوام برم اخمو برم، ما خب حق منه که کارم انجام بشه.
درست.
برم واسه مرا سر رو بگم تو کارمندی، میباید این کار انجام بدی، این کار منم انجام بده.
با اون چهره.
این یه ادبیاتی که بگم سلام، خسته نباشین.
خدا قوت.
چقدر فضا رو عوض میکنه، کارمون بهتر میشه.
واقعا اتفاق افتاده برای هممون.
آدم خوشرو خوشروزی میشه. حالا علتش چیه؟ به خاطر اینکه وقتی کسی خوشروه، دیگران بیشتر دوست دارن با اون مراوده داشته باشن. من خودم ترجیح میدم اگر مثلا فرض مثال میخوام برم جنسی رو خریداری بکنم برای منزل، برم از سوپری خریداری کنم، از مغازه خریداری کنم که صاحب مغازه خوشروه.
آره خوشروه.
خب اون آدمی که بد اخلاقه، بد خلقه، خاصه من طرفش نمیرم. یواش یواش کسب و کار او از رونق میافتد. اون کسی که در واقع خوشروه، کسب و کارش موقعیت های پروژه هایی بهتر، آدم ها در بحث قرار داده میتونن بگیرن، موقعیت های شغلی بهتر.
خیلی درسته اینه که شما میفرمایید، میگید کسی که خوش روه خوشروزیه.
حالا این خوش اخلاقی و خوشرویی رو، یعنی بتوانیم این توانمندی رو داشته باشیم که هنگامی که با مشکلات مختلف دست و پنجه نرم میکنیم، این ظاهر رو نگه داریم برای دیگران. حق دیگران این است که با روی خوش من مواجه بشن. اگر این کار انجام بدیم، در حقیقت من یک پله اومدم بالاتر، به اون قله های کرامت انسانی نزدیکتر شدم.
امیدوارم اینجوری باشه آقای مهندس. امیدوارم که ذره بدخلقی و بداخلاقی رو، این عبوس بودن چهره رو از خودمون دور
انشالله
کنیم.
میتونیم بذاریم.
آره واقعا تمرین سختی هم نیست. بعضی البته ژنتیک چهرهای گرفته و عبوسی دارن،
ولی اونها در کلامشون آره، میتونن این
آره ولی در کلام میتونن این کار. بعد میگن طرف چهرهش اینجوریه.
بله
آره، اما اونا هم میتونن، اونا هم میتونن با کلامشون، با گفتارشون میتونن باعث حال خوب دیگران بشن. تمرین کنیم اگه میخواین خوشروزی باشین، اگه میخواین زندگیتون برکت داشته باشه، لطفاً خوشرو باشید. خیلی متشکرم از شما جناب مهندس فتیپور عزیز. دوستان شنونده، یه بار دیگه دهه کرامت رو به شما تبریک عرض میکنیم. ایام خجسته و میمون است. درود به شما مردم خوب این سرزمین. این برنامه با کریمان بود که از رادیو ایران شنیدید. خداحافظ.
ازتون دعوت میکنم ایران امروز رو بشنوید.
اقتصاد، فرهنگ، علم، جامعه، دین، جامعه، هنر، فناوری، عرصه‌های پیشروی ایران در جهان مدرن. تحلیل دستاوردها و تشخیص کاستی‌ها. ایران امروز.
به نام خدا خانم‌ها آقایان، حضورتون سلام میکنم. لحظه‌های خوبی رو برای یکایکتون آرزو دارم. امیدوارم از این لحظه که ما در رادیو ایران با شما هستیم تا ساعت حدود 13:30 شنونده این برنامه باشیم. برنامه امروزمون ویژه است. برنامه ایران امروزمون ویژه است به مناسبت روز جهانی موزه. این برنامه ویژه افراد ویژه رو هم میطلبه و داره. مهدی خانی‌پور صدا بردار این برنامه هست. مصطفی طالبیان ارتباطات رو بر عهده داره. بانو زهرا صالحی تهیه کننده این برنامه هست. من احمد طبیعی، کارشناس مجری این برنامه، افتخار دارم که به اتفاق دوستانم با شما باشم. میدونم که تلفن‌های برنامه و پیامک ما رو دارید، اما من تکرار خواهم کرد به دلیل اینکه بعضی‌ها ممکنه که همینک شنونده ما شده باشن. شماره 225009 و 224786، این دو شماره تلفن ماست. شما تماس که بگیرید، مصطفی طالبیان پاسخگوی شما هستن. اما اگر از هر جای ایران و جهان خواستید با ما تماس بگیرید، از طریق پیامک شماره 30900 رو به خاطر بسپارید. ایران امروز، موزه، روز جهانی موزه. و وقتی از موزه صحبت میکنیم خوشحالم که همه میدونن موزه یعنی چی، چه جایگاهیه، چه ویژگی هایی داره و چه آثاری در موزه نگهداری میشه و در بسیاری از دنیا چه درآمدهای کلانی رو مردم از طریق موزه ها به دست میارن و چقدر از طریق موزه ها فرهنگ ها رو به هم منتقل میکنن. یواش یواش وقتی شما تو موزه های مختلف دنیا که میرید میبینید که هر چقدر برمیگردیم به گذشته میرسیم به این که چقدر با هم نزدیک بودیم، چقدر با هم بودیم، چقدر نوع انسان ها هم تراز بودن، هم فکر بودن و هم اندیشه بودن، چه آثاری خلق کردن، پیشینیان ما چقدر با توجه بودن، چقدر اندیشمند بودن، چه صنایعی رو به وجود آوردن و و و و و و. به خاطر همین است که خیلی ها دوست دارن به تمام موزه ها سرکشی بکنن، از آثار ببینن، خودشون رو با امروز مقایسه کنن، ببینن گذشتگان ما، پیشینیان ما از موزه ها چقدر بهره بردن و چقدر اونها کاراشون رو اصلا ساختن برای موزه. اتفاقا نکته قابل توجهی است، بسیاری از هنرمندان آثارشون اصلا برای موزه میسازن. بعضی از هنرمندان ما خلق اثر میکنن برای اینکه بره در یک موزه نگهداری بشه، منهای اینکه حالا اون اجناس زیرخاکی ها و یا مسائل دیگری که به دست میاد و یواش یواش میره در موزه ها. حالا با توجه به این موضوع که حضورتون عرض کردم، خوشحال میشم که در اجرای برنامه با ما مشارکت داشته باشید و به ما بگید که چه موزه هایی را رفتید، کدوم موزه هایی را دوست دارید، نقصی که شما در موزه های ایران میبینید رو به ما بگید، چون کارشناسانی که در برنامه دعوت شدن همه مسئولیت دارن در بحث موزه، میتونه صحبت های شما، پیامک شما کمک کننده باشه برای بهتر شدن موزه های ما. خب این مقدمه بود که من عرض کردم توجه شما رو به بحث موزه ها جلب بکنم. اما مهمان داریم، همونطور که عرض کردم، از کارشناسانی که در برنامه حضور دارن، آقای هادی میرزایی هستن که ایشون مدیر کل موزه های کشور هم. همین الان هم رو خط ارتباطی ما هستن. جناب میرزایی سلام، روزتون بخیر. آقای میرزایی حضورتون سلام میکنم، روز بخیر میگم بهتون.
عرض سلام و احترام دارم خدمت شما جناب آقای طبی، شنوندگان محترم رادیو ایران و برنامه ایران.
سپاسگزاری میکنم، روز موزه رو بهتون تبریک میگم.
سپاسگزارم این روز رو به همه مردم ایران که مهمترین سرمایه های فرهنگی این سرزمینن و حافظان و مراقبان اصلی میراث فرهنگی خود مردم بودن که در طول نسل‌ها از اون حفاظت کردن و امروز برای ما به یادگار مونده. امیدواریم که بتوانیم اون رو به درستی حفاظت بکنیم و به نسل‌های بعد انتقال بدیم.
حتما، سپاس از صحبتتون. من به همکاران شما در موزه های سراسر کشورم تبریک میگم، انشالله که در حفظ و نگهداری آثاری که در موزه ها هست کوشاتر باشن و بتونیم از موزه ها هم بهتر استفاده بکنیم، هم برای بازدید فضا رو آماده تر بکنن. آقای میرزایی، من در آغاز یک تنوعی از موزه های ایران رو ما داریم، از شما بپرسم که خود شما موزه های ایران رو به چند دسته و گروه تقسیم میکنید، این رو بگید تا بعد وارد ریز موضوع هایی بشیم که میتونیم با هم بیشتر درباره اش صحبت کنیم.
در حوزه موزه ها ما بستگی داره که از چه جنبه ای نگاه کنیم. اگر از نگاه مالکیتی و نقش مشارکت بخش های مختلف دستگاهی ببینیم، موزه ها چهار دسته میشن. موزه هایی که وابسته به وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی هستند، موزه هایی که متعلق به سایر دستگاه اجرایی و نهادهای عمومی هستند که تحت نظارت علمی و فنی میراث فرهنگی کار میکنند، و دسته سوم موزه های مشارکتی و نوع چهارم موزه های خصوصی. از حیث نوع مالکیت اگر عبور بکنیم به جنس و نوع موزه میرسیم. امروزه واقعا با توجه به تنوع و طیف‌های مختلف دانش، همونطور که شورای بین‌المللی موزه ها هم نامگذاری کرده سال 2024 با عنوان موزه ها برای آموزش و پژوهش، محدود به یک عنوان یا اطلاق به یک چارچوب محدودی نمیشن موزه ها، بلکه متناسب با طیف‌های دانش و گوناگونی در واقع فعالیت‌هایی که وجود داره میتونن موزه ها شکل بگیرن. اما اگه دستبندی نرمش بخوایم، ما از موزه های زنده که انتقال دهنده یا حفاظتگر میراث ناملموس ما هستند که میتونه از یک حمامی باشه که در گذشته وجود داشته، امروز احیا بشود و با همون سبک و سیاق اون زندگی رو حفظ بکنه، تا آثار دیگه ناملموس. بخش دیگه اکوموزه ها یا سایت موزه ها هستن. اکوموزه ها مشابه اون رو ما در موزه روستایی گیلان داریم که توصیه میکنم عزیزانمون حتما اونجا رو ببینن تا با این سبک نوع موزه‌ای هم آشنا بشن. بخش سوممون سایت موزه‌ها هستن. گاهن این اتفاق میفته در نقاطی ما با یک پدیده با یک اثر باستانشناسی رو شناسایی میکنیم، برای حفاظت از اون در اون نقطه یک سایت موقتی رو ایجاد میکنیم و به اونها میگیم سایت موزه. بخشای دیگه حالا خانه موزه ها هستن، موزه های مشاهیر و مفاخر هستن و دسته های متعددی که در حوزه های علمی متناسب با هر رشته ای میتونه ایجاد بشه و طبقه بندی های بسیار متنوعی داریم ما در موزه ها.
من ممنونم از توضیح کاملی که بیان فرمودین تو دسته بندی و تقسیماتی که حالا درباره موزه ها مطرح کردید. میدونم و شنوندگانمونم در جریان هستن که چند سال اخیر به موزه ها خیلی توجه شده، نه اینکه در گذشته قابل توجه نبوده، توجه داشتن ولی بیشتر توجه شده و الان توی این چند سال اخیر توجه بیشتری به موزه ها شده، بازدید کنندگان موزه ها هم زیاد شدن، حتی میدونم که بعضی از بخش های خصوصی نوع اماکنی که دارن یا جایی رو که برای موزه اختصاص دادن حالا بنا به سلیقه خودشون درخواستایی هم برای تأسیس موزه دارن. مایلم که در این زمینه هم دیدگاهتون رو اعلام بفرمایید.
ببینید موزه اساساً یکی از مؤلفه های توسعه فرهنگی اجتماعی ملت سرزمینه. اگه از این نگاه ببینیم، ما در وقتی سازمان گردشگری جهان، سازمان بین‌المللی گردشگری دنیا گزارشی رو داده در قیاس با میزان بازدید موزه ها و اماکن در طیف گردشگری دنیا قبل از کرونا و بعد از کرونا. جالبه در این آمار دنیا تو حدود 85 تا 88% به آمار قبل از کرونا رسیده، اما این موضوع در ایران یه خوب کاملا متفاوته. ما در از زمان شروع دولت 13 علارغم اینکه ما همچنان در شهریور ماه 1400 بحث شروع بیماری کرونا رو و مسائل اون رو داشتیم، اما پروتکل ها رعایت شد با همه اون محدودیت ها. امروز و میتونم به شما بگم ما نسبت به مدت مشابه قبل از کرونا 13% رشد نفر بازدیدمون رو در موزه ها داریم و به عدد 60 میلیون نفر بازدید در بعد از کرونا در واقع از شهریور ماه 1400 تا کنون رسیدیم. این نشان از در واقع غلبه فرهنگی مردم ما و غلیان اون شرایط به نوعی محدودیت های ایجاد شده در دوران کرونا بوده که نشون میده مردم مجددن با یک استقبال کم نظیر و متفاوتی نسبت به استاندارد دنیا به موزه ها اومدن تا با تاریخشون با تجربه زیست گذشتگانشون مجددن قرابتی ایجاد بکنن و شناختی پیدا بکنن و بازدید بکنن.
جناب میرزایی، ما با توجه به این که یک کشور کهنی هستیم در جهان، جزء اولین کشورهای جهان هستیم، تعداد موزه هامون نسبت به کشورهای دیگه از جهت تناسب چگونه است؟
ما یه نکته اینجا وجود داره. ببینید موزه های دنیا، تعریف موزه در دنیا عنوانش مؤسسه یا نهادهای پژوهشی هستن که به معرفه یک موضوعی میپردازن. از این منظر خب ایالات متحده 35,000 موزه داره و رتبه اول دنیا. اما ما با توجه به اینکه تعریف موزه در کشور ما متفاوت با اونهاست، ما نسبت موزه هامون اساسا در واقع نگاه رقابتی کردن به این موضوع نگاه غلطیه. اما ما به نسبت منطقه بیشتری میزان موزه داریم، 829 موزه داریم که اشاره تو این هفته 4 تا موزه دیگه هم افتتاح میشه و در افق برنامه هفتم توسعه به عدد 1000 موزه در کشور خواهیم رسید. این رو اگر به عنوان یه رویکرد در نظر بگیریم، حالا کشور چین با اون وسعت و پهناوریش بوده 6000 موزه داره، اما نکتهش همینه که حتی گالری ها در نگاه اونها موزن. ما یه خود این اعدادمون متفاوته، اما امروز سیاست بر اینه به جای اینکه دولت مستقیما نسبت به ایجاد موزه های اقدام بکنه، بلکه با صدور مجوزهای مجموعه داری و نظارت بر دارندگان اموال فرهنگی تاریخی مجاز، امکان مشارکت اونها رو در ایجاد موزه های خصوصی و معرفی آثار در اختیارشون انجام بده. بخش دوم سیاست هر شهر یک موزه است که به عنوان یک سیاست جدی در دوره مدیریتی آقای مهندس سرخوی و آقای دکتر دارابی ملاک عمله و داریم پیگیری میکنیم که این امکان با مشارکت نهادهای عمومی از جمله شهرداری‌ها و سایر دستگاه‌ها بتواند با نظارت سیاست‌گذاری و راهبری وزارت میراث فرهنگی اتفاق بیفته.
آیا ما در سیاستامون داریم که گالری‌ها به عنوان موزه تلقی بشن؟ چون در گذشته چند مورد از اینها رو داشتیم ما.
ببینید نه، ما ببینید گالری رو به عنوان موزه نمی‌دونیم، اما اگر
شما من مثال خاصشو بزنم، مثلا موزه رضا عباسی
عرض می‌کنم. نه ببینید، موزه رضا عباسی یک موزه نگارگری هست که در واقع از زمان ایجادش قرار بوده محل نگهداری اموالی که در نتیجه قاچاق اموال فرهنگی شناسایی شدن می‌رفتن اونجا. این یه بخشش بوده، یه بخش دیگه تمرکز بر آثار نگارگری بوده. درست؟ ما آثار معاصر حداقل داریم در موزه رضا عباسی، شاید تعداد محدودی آثار زرین فام داریم اگه معاصر باشه، اما گالری به اون معنایی که ما شاید شما فرمودید، من اگه اصلاح بکنم یا تعریضی بهش بذارم خدمتتون، این میشه که هر اثر، حتی هر مجموعه دوران معاصری که با یک موضوع خاص، با یک هنرمند به نام که از مشاهیر باشه، دور هم جمع بشه، این قابلیت مجموعه دادی داره و متعاقب اون امکان ایجاد موزه خصوصی رو خواهد داشت.
یعنی الان ملاک شما برای ایجاد موزه های خصوصی هم همینه؟
بله، اساسا ببینید بحث موزه های خصوصی یک شرایط
خدا قبول کن،
یک شرایط حمایتیه کشور برای ساماندهی، هدایت و حمایت از مجموعه داران اموال فرهنگی تاریخی مجاز.
با توجه به توضیحی که حالا شما بیان کردید، یه مقدار بریم توی مسائل ریستر موزه ها. ما یه موزه‌ای داشتیم به نام ایران باستان که الان اسمش عوض شده، حالا شکل داخلیش و اشیایی که یا آثاری که در اونجا هست چگونه نگهداری میشه رو شما توضیح خواهید داد، و موزه های دیگری که وجود داره و امروزه با توجه به اکتشاف هایی که در بحث موزه ها به وجود میاد یا در جاهای مختلف کشور مطرح میشه، ما گنجینه های عجیب و غریبی رو داریم کشف میکنیم، حالا از غارها گرفته تا مجموعه های دیگه. اینها به کجاها میرن؟ در کدوم یکی از موزه ها اینها به نمایش در میان؟ اینها وابسته به کجا هستن؟ آیا باز میره تو موزه ملی یا میره در موزه های دیگه، یا در هر منطقه اگر این آثار کشف بشن در همون منطقه موزه تأسیس خواهد شد؟ اینها رو توضیح بفرمایید آقای میرزایی.
عرضم بزرگ، ببینید بس که فرمودید ما موزه ایران باستان، اون همچنان موزه ایران باستانه، اما با توسعه‌ای که در دهه 70 اتفاق افتاد و یه بخش دیگه به موزه اضافه شد، عنوان موزه ایران باستان به موزه ملی ایران اصلاح شد که دو بخش داره، یک بخش در واقع دوران باستانه، یک بخش هم برای دوران بعد از اسلامه. درست؟ اما آثاری که در گنجینه های ما نگهداری میشن دو بخش دارن. ما عموما داریم تلاش میکنیم در شهرستان ها و در سطح استان ها موزه های باستان شناسی داشته باشیم، متعاقب اون در برخی از موضوعات پهنه منطقه‌ای و زیست انسانی در یک پهنه جغرافیایی موزه های منطقه‌ای تعریف شدن که به نوعی میشن لایه دوم بعد از موزه ملی ایران. که به عنوان مثال میگم، ما الان در خراسان قریب به 5000 اثر از موزه ملی ایران انتقال پیدا کرده به موزه خراسان،
چون مربوط به اونجا بوده، یعنی اصلا کشف اون اثر مربوط به اونجا بوده،
به منطقه بوده و محل کشف اثر بوده، که بتواند اونجا در برگزاری برنامه ها و رویدادها و نمایشگاه های متنوع امکان نمایش اون رو فراهم بکنه. نکته دوم اینه که اساسا گنجینه ها یا مخازن یکی از بخش های دارای اهمیت موزهیه، قرار نیست تمامی آثار همواره نمایش داده بشن، بلکه با برگزاری نمایشگاه ها، رویدادها و برنامه معرفی آثار، اینها در به صورت نوبهی نمایش در میان. اما ما نسبت به گنجینه‌مون و شرایطمون، اگر 27 پروژه‌ای که در حال حاضر به عنوان پروژه‌های در دست احداث هستند و در هدف‌گذاری و سیاست‌گذاری‌های دولت تعریف شده، از جمله طرح توسعه موزه ملی ایران در میدان مشق و 12 پروژه موزه های منطقه‌ایمون و قریب به 14 پروژه موزه های استانی، محدودیت شرایط نمایش آثارمون تقریبا مرتفع میشه و به اون نقطه مطلوبمون برای معرفی آثار باستانشناسی و تاریخمون دست پیدا خواهیم کرد.
جناب میرزایی، بعضی از آثاری که از زیر خاک به دست میاد در کشفیاتی که داره اتفاق میفته، شما اشاره کردید که اونها جمع